تخافون یا ایها الذین آمنوا اذا نودی لصلاة یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهی شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای امینی عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان است که در مورخه 26 خرداد ماه 1368 مطابق با 12 ذی‌قعده 1409 هجری قمری قبل از خطبه های نماز در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. صلوات خدمت بزرگترین مناسبت این هفته میلاد مسعود 8 اختر تابناک ولایت حضرت رضا سلام الله علیه است که قاعدتاً باید ما در رابطه با شخصیت اون امام بزرگوار صحبت کنیم، ولی من از مقام معظم امام هشتون اجازه میگیرم که در این جلسه در رابطه با اون مصیبت بزرگی که بر ما وارد شده در اون رابطه صحبت کنم. خود امام رضا میداند که ما مصیبت زده هستیم، عزادار هستیم، خود حضرت هم عزاداره، از این جهت حتما راضیه که ما درباره این مصیبتی که بر ما وارد شده صحبت کنیم. من شخصا هیچ انتظار نداشتم که زنده بمانم و یک روزی این جهان را خالی از امام ببینم. هیچ وقت نمیخواستم و بسیار برای من دردناک جای امام را خالی ببینم و هنوز زنده باشم، ولی با خواست خدا میشود چه کرد. خواست خداست، هر جور صلاح بداند. ما تسلیم رضای خداوند متعال هستیم. این مصیبتی که ملت ایران بلکه مسلمانان جهان به اون گرفتار شدند مصیبت بسیار دردناک و اسفباری است برای ماها. ما نه تنها در این حادثه رهبر بزرگ خود را از دست دادیم، بلکه پدر مهربان خود را از دست دادیم، مربی خود را از دست دادیم، معشوق خود را از دست دادیم، محبوب خود را از دست دادیم. و شخص بنده علاوه بر همه اینا استاد مهربانی رو که سالهای سال در خدمتشون استفاده می کردم و از کمالات علمی و معنوی ایشون تا حدی که لیاقت داشتم بهره می بردم، یک چنین استاد مربی را از دست دادم. ما شخصیت امام را به طور کامل شاید نشناخته باشیم. من نمیدونم این مصیبت بزرگ را به چی تسلیت بدم. من این مصیبت عظما رو ابتداعا به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا و ثانیا به مقام معظم جدید رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و ثالثاً به بیت معظم حضرت امام، مخصوصاً تنها یادگار گرامی او حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید احمد آقای خمینی و همچنین به همه مسلمانان و مستضعفین جهان تسلیت عرض می کنم. این مجلس به عنوان مجلس ترحیم از طرف ستاد محترم نماز جمعه تهران تأسیس شده، مجلس عزایی است و در واقع ما هم در این موضوع صحبت می کنیم. شخصیت امام یه شخصیت عظیم مختلفت الابعادی است که اگر کسی بخواد درباره شخصیت او صحبت بکند به یک جلسه و دو جلسه و صد جلسه نمیتوان اکتفا کرد. شخصیتی است که در جهان اسلام بعد از معصومین کم نظیر یا بی نظیر بوده است. قرنها باید بگذرد تا یک چنین شخصیتی را بتون به دست آورد. در مناسب است در ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام و کمالات مختلفی که دارد مناسب است بحث بشود و مورد تشریح و توضیح قرار گیرد تا بتوانیم از اون استفاده کنیم. حضرت امام علاوه بر اون ویژگی هایی که در مورد رهبری داشتن که در کمتر افرادی پیدا می شود، علاوه بر اون و مقدم بر همه اونها دارای کمالات معنوی و فضائل و مکارم اخلاقی بودند که به نظر من رهبری های اون جناب هم از همون منشأ سرچشمه می گرفت. ابعاد معنوی امام زیاده و چه خوب است که تدریجا مورد بحث قرار بگیرد و مورد استفاده ماها قرار بگیره. من در این جلسه کوتاه به طور اجمال یکی از ویژگی‌های معنوی حضرت امام را ذکر می‌کنم، البته به طور اجمال. یکی از خصائص معنوی امام این بود که از یک روح با اطمینان و سکینه‌ای برخوردار بود، دارای روحی بود مطمئن، نفسی مطمئن و با استقامت. نفس مطمئن نفسی است که به اصطلاح اهل فن به وسیله ایمان، اما نه ایمان مفهومی بلکه شهود باطنی، به وسیله شهود باطنی و ایمان و یقین واقعی به مقامی میرسد که دارای یک آرامش باطنی است و بیاد خدا و ذکر خدا آرامش یافته است. وقتی میگوید خدا، با تمام وجود خدا را شاهد است. وقتی میگوید قیامت و معاد و بهشت و دوزخ، با تمام وجود شاهد اونهاست. وقتی میگوید اسلام و وظیفه اسلامی، علاوه بر این مفاهیم ظاهری و ذهنی و علاوه بر این الفاظ، واقعیت را مشاهده می کند. خودش را واقعا بنده خدا می داند. استقلال وجودی برای خودش و سایر موجودات نمی بیند، بلکه همه را وابسته به ذات پروردگار عالم می بیند. چون خودش مستقل نیست و به استقلال تام خداوندی خود را مرتبط می بیند، از اضطراب و ناراحتی و وحشت بدور است. قلب او آرامش دارد چون خدا را دارد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط به ذکر و یاد خداست که قلوب مردم اطمینان و آرامش می‌یابند. انسانی که به این مقام برسد که زیاد هم در بین انسان‌ها نبودند، پیامبران و اولیا و معصومین از این افراد بودند و در بین انسان‌های دیگر هم کم و بیشی یافت می شود. کسانی که به چنین مقامی برسند در انجام وظیفه بیم و حراس ندارند، در هیچ حال تردید نمی کنند، از کسی نمی حراسند، در انجام وظیفه هیچ کوتاهی نمی کنند. اینها رو بهشون میگن نفوس مطمئنه. این گونه افراد کسانی هستند که در همین دنیا با خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک مخاطبند. خدا به اونها خطاب میکند ای نفس مطمئنه، شما به سوی پروردگارتون بازگردید. یعنی در سیر و صعود به سوی کمال در همین زمان حرکت کنید. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، در حالتی که شما از خدا راضی هستید، برای اینکه خودتون را مملوک خدا میدانید و خدا را مالک میدانید. شما راضی هستید و خدا هم از شما راضی است. راضیتا مرضیه، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. خطاب می شود شما داخل بشوید در بندگان من، شما بنده من هستید. و ادخلی جنتی، و داخل بشوید به جنتی که جنت منه. در تمام آیات قرآن فقط این آیه رو داریم که خداوند متعال جنت را به خودش نسبت داده، و از خلی جنتی، در جنت من داخل بشید. این گونه افراد، افراد ممتاز اینجوری هستند. بیش از این درباره اصل نفوس مطمئنه صحبت نمی کنم. شاهد سخن این که کسانی که با حضرت امام ارتباط داشتند به خوبی لمس می کردن که اون جناب از نفس مطمئنه برخوردار بود و از یک آرامش روانی برخوردار بود که در هیچ حالی اضطراب از اون جناب مشاهده نمی شود. کسانی که با حضرت امام رفت و آمد داشتند این مطلب را به خوبی درک می کردن. برادران و خواهران، شما می دانید که از اون وقت که انقلاب مبارزات ایران به رهبری حضرت امام شروع شد تا این زمان در طول این مدت صدها دشواری برای این انقلاب به وجود آمد که افراد را مضطرب و پریشان می‌کرد و نمی‌دونستند چه کنند. صدها از این دشواری‌ها پیش می‌آمد، اما افراد دیگر غالباً مضطرب و پریشان بودند، اما اون کسی که هیچگاه اضطراب در او دیده نمی‌شد حضرت امام بود. در شدت گرفتاری ها گاهی که مراجعه می شد به امام و افراد به حالت یأس می رفتن خدمتشون و عرض می کردن این مشکل چه می شود، امام با یک آرامش باطنی و با یک صفایی که از خصوصیات اون جناب بود می فرمود طوری نیست و قضیه حل می شد، مشکلی نیست. وقتی انسان می رفت خدمت امام اکثرا افراد با حالت اضطراب می رفتن، اما وقتی که از نزدش بیرون می آمدن با حالت آرامش بیرون می آمدن. مخصوصا مسئولین محترمی که زیادتر از سایرین خدمتش می رسیدن از این موضوعات خبر می دهن که همواره اینجوری بوده. من که خودم هیچگاه ندیدم چه در قبل از پیروزی انقلاب در اون سالهای مبارزه و چه بعدش هیچگاه ندیدم که امام در حالت اضطراب و ناراحتی باشه. در اون شدت گرفتاری ها آرامش باطنی رو داشت و به واسطه همین آرامش بود که میتوانست در نفوس دیگران تأثیر بگذارد و اونها را امیدوار بکند. از اون اوائل شروع مبارزات این بود تا همین زمان. من از باب نمونه یکی دو مطلب را عرض میکنم ببینید چجوریه. من یه موضوعی را از اون اوائل پیروزی اوائل مبارزات نقل میکنم و یه موضوعی را از این اواخر. در وسطش هم فراوون بوده است حوادث، حوادث بسیار دشواری که واقعا همه رو به اضطراب در می آورد و این دو موضوع رو عرض می کنم. موضوع اول اوائل مبارزات بود، اون وقتی که عمال رژیم ریختن به مدرسه فیضیه و طلاب مدرسه فیضیه را زدند و عده‌ای را شهید کردند و زخمی کردند. من در اون حادثه بودم. قبل از اینکه مشغول بشن به این ضرب و شتم من آمدم خدمت امام در منزلشون. نشسته بودیم، عده‌ای هم از آقایون اونجا بودن. یک وقت دیدیم که طلبه ها با سر و دست شکسته و چشم گریان و بی عبا و عمامه بسیاریشون دوان دوان آمدن منزل امام با یک حالت اضطراب و پریشانی آمدن. شما توجه بکنید در اون زمان که قدرت سالش چجور بود و چقدر وحشت و اضطراب در بین مردم بود. در یه همچه حالتی آمدن تو منزل. در این حال یکی از آقایونی که اونجا بودن آمدن نزدیک امام و عرض کردن که آقا وضع خطرناکی است، اجازه بدید که در منزل را ببندیم. امام فرمودن نه. رفتن پهلوی یکی از علمایی که از دوستان امامم بود که امام خیلی بهش علاقه داشت، به اون گفتن که شما به امام بگید اجازه بده در منزل را ببندن. اون به امام، پهلوی امام بود، عرض کرد که آقا اجازه بدید در منزل را ببندن، ممکن است که بریزن اون عمال و اینجا هم عملی رو انجام بدن، ضرب و شتم این حرفا، اجازه بدید که در رو ببندن. امام فرمود نه. اصرار کرد، چون از دوستان امام بود، اصرار کرد که نه آقا اجازه بده ببندن. امام فرمودن که گفتن نه، اگر اصرار کنی پانشم الان میرم در خیابان و میرم به طرف حرم. بعد فرمودن که این چوبی را که به سر این طلبه ها زدن باید به سر من بزنن. تو به من میگی من در خونه رو ببندم، در خونه رو ببندم که اینها نیان. این را گفت و پاشو آمد تو حیات و وضو گرفت و نزدیک مغرب بود نماز خوند. نماز که خونده شد، بعد از نماز صحبت کردن برای همون طلبه به اون حالت، و مخصوصاً من یادمه از مطالبی که اون وقت فرمودن هیچی نشده، مطمئن باشید شاه رفت گور خودشو کند. بعد فرمودن حمله به مدرسه فیضیه یعنی حمله به اسلام، و این ریشه خودش را به وسیله این کار کند. یک آرامش و اطمینانی که اون وضعیتی که همه در اضطراب و پریشانی بودن همه رو تحت تأثیر قرار داد. در طول این زمان مبارزه همیشه در مشکلات اینجوری بود، خودشو تسلیم مشکلات نمی کرد، همیشه فوق مشکلات بود، و اون به واسطه اون نفس ویژه‌ای که داشتن بود. من فرصت نیست که بخوام در طول این جریانات امثال این جریان را عرض کنم، حادثه بنی سعد، حادثه منافقین، ها حوادث خیلی زیادی بود. خود اون حرکت تبعید امام، خود گرفتنش بردنش به تهران، از اونجا به ترکیه تبعید کردن، از اونجا به نجف تبعید کردن، پر است از این حوادثی که همه دال بر این است که نفس امام یک نفس مطمئنی بود که با اون آرامش باطنی که به خداوند متعال و ایمان به خدا اتکا داشت همه مشکلات را حل میکرد و مشکلی براش وجود نداشت. شما دیدید در طول این زمان همینجوری بود. من در اینجا برای ختم این یه مطلب چیز رو عرض میکنم. در وصیت نامه امام باز این مطلب را شما شاید توجه کردید، من این رو میخونم. در وصیت نامه‌ای که حضرت امام خوندند و گوش دادید میفرماید، اون ذیلش میفرماید با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. این وصیت امامه که امام در وصیت بود. در آخر وصیت اینجور نویسه، ببینید در اون حالاتی که همه از مرگ وحشت دارند، امام می فرماید با دلی آرام، قلبی مطمئن، ضمیری امیدوار. من گمون نکنم افرادی پیداشم که اینقدر تسلیم مرگ و سفر به آخرت باشم جز ائمه معصومین و پیامبران. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در محراب می‌فرماید فزت و رب بالکعبه، رستگار شدم. اولیای خدا بودند که در اون لحظات آخر با قلبی مطمئن به سوی خداوند متعال رجوع می کردن. همه کس این حالت را ندارد.
این هم جمله های آخر. امیدوارم در یک فرصت هایی بتوانند گویندگان محترم موارد مختلفی را که حضرت امام با او آرامش نفس خود مشکلات را حل می کردند که این آرامش آرامش خداییست و از نفوس مطمئن نبودن بتوانند مسئله را تبیین کنند. از موضوعاتی که باز این اواخر همه را مضطرب کرده بود موضوع رهبری بعد از حضرت امام بود. در اثر این حوادث اخیر غالبا افرادی که فکر میکردن به این آینده این نظام ناراحت بودن که چه میشود. در همون زمانها یکی از آقایان فرمودن که ما خدمت امام رسیدیم و عرض کردیم که آقا بعد از در اثر این جریان ما در موضوع رهبری در بنبست قرار خواهیم گرفت. حضرت امام فرمودن که نه، شما در بنبست قرار نخواهید گرفت. فضلا و دانشمندان و کسانی که دستن در کار این نظام هستند میدونستن حالات و مشکلات را. همه فکر میکردن بعد از حضرت امام چه خواهد شد؟ آیا رهبری بر عهده چه خواهد افتاد؟ مشکلات این را فکر میکردم، چون غالبا هم تحلیل های خارجی ها رو میشنیدن، شما هم شنیدید خارجی ها تحلیل میکردن، میگفتن که بعد از میگفتن دوام این نظام مادامی است که امام باشه، اما بعد از امام نظام خواه ناخواه متلاشی میشه، در اثر تفرق و پراکندگی به تلاشی خواهد کشید. تحلیل میکردن میگفتن که نظام به بنبست گرفتار شده و میشود، برای اینکه برای رهبری آینده جانشینی برای امام ندارن، چون خودشون میگفتن مراجع تقلید فلانه کسه فلانه کسه فلانه کسه اسمی بردن و میگفتن این مراجع تقلید نمیتونن رهبری را به عهده بگیرن، برای اینکه اون شرایطی که در قانون اساسی برای رهبری پیشبینی شده در اینها نیست. از طرف دیگر میگفتن که دیگرانی هم که هستن مرجع نیستن تا اینکه بتوانن به رهبری انتخاب بشن. خوابها می دیدن می گفتن اینا در اثر پراکندگی اختلاف نظامشون متلاشی خواهد شد. این فکرها رو می کردن. البته دیگران هم غیر خارجی ها این معضله رو درک می کردن و فکر می کردن که باید در حل این مشکل چه کرد. مخصوصا خبرگان به فکر این مطلب بودند، آقایون دیگه به فکر بودند که چه بکنیم، اما تقریبا یه مقداری فکر میکردن به بنبست کشیده شدن. اما لطف خداوند متعال اون چنون حوادث را به وجود آورد که نه تنها مشکلی پیدا نشد بلکه مشکلات با سادگی حل شد. و همون پیشبینی که حضرت امام از اون قلب مطمئنشون و از اون ضمیر روشنشون داشتن که شما با بنبست مواجه نخواهید شد، همونطور شد. به طوری که من در جریان بودم، خدای من شاهده، در این جریان انتخاب هیچ اصلا صحبتی نبود به اینجور. در اون قبل از جلسه خبرگان ما خودمون فکر میکردیم آیا چه میشه. در خود جلسه خبرگان ما فکر میکردیم آیا چه میشه، خدایا چه کار کنیم، این مشکل جدایی مرجعیت از رهبری رو چه کار کنیم، اگر مراجع رو بخوایم انتخاب بکنیم برای این کار، مراجع اینا قدرت این معنا رو خیلیشون ندارن، برای اینکه او بینش سیاسی، مدیریت، شجاعت و او بینش اجتماعی و اون چیزایی که در قانون قدرت این معنا رو خیلیشون ندارن، برای اینکه او بینش سیاسی، مدیریت، شجاعت و او بینش اجتماعی و اون چیزایی که در قانون اساسی پیش بینی شده نیست، اصولا با اون سن و کهولت و با اون وضعیت نمیتونن تصدی این مقام را بکنن. اون که از اون طرف فکر میکردیم که حالا اگر بخوایم یک فردی که مرجع تقلید نباشد انتخاب بکنیم، این لازمش اولا که با قانون اساسی چه بشه، بعد از اون قدرت ندارد یک کسی که مرجع نیست اگر بخواد رهبر بشه شاید مورد مخالفت دیگران قرار بگیره. خود ما به این فکر و به این ناراحتی بودیم، اما با لطف خداوند متعال مشکلات اون چنون خوب حل شد که ما خودمونم تصور نمی کردیم. نه تنها من بلکه مسئولین دیگر محترم عزیز کشورمونم فکر نمی کردن اینجوری بشه قضیه. یه تفصیلش را نمی تونم عرض کنم، اما جریان جور شد. یعنی در این حادثه، در این چیز، خبرگان با یک سرعت عملی که واقعا اعجاب‌آمیز بود، همون شب حادثه که هنوز حضرت امام زنده بودند ولی امیدی دیگه به حیاتشون نبود، خبرگان دعوت شدن تلفنی و همشون فردا آمدن، فردا صبح ساعت 8 همشون حاضر بودن. وصیت‌نامه امام خونده شد و کارها مرتب شد و بعد از ظهر در یه جلسه تقریبا 3-4 ساعته که ما فکر میکردیم این جلسه بعد از نماز مغرب عشا هم ادامه خواهد یافت و بعضی حتی پیشبینی میکردن که تمام نمیشه، روز بعدم باید یه مقداری درش بحث بشه، اینجوری فکر میکردن، ولی در ظرف چندین ساعت به یک اکثریت آرایی که پیشبینی نمیشد حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد. اون چنان زیبا اون جلسه، اون چنان زیبا بود، اون چنان با صفا بود، اون چنان مخلصانه این خبرگان رأی میدادند که واقعا قابل تقدیر بود. من که خودم اشهد بالله که احساس کردم که تفضلات الهیه، خدا میخواهد این نظام باقی بماند و اهداف امام تعقیب بشه. از این جهت من کاملا لمس میکردم که الطاف الهی مسیح جلسه رو اینجور داره هدایت میکنه و هدایت کرد و شد. اما در این جریان چند مطلب هست که باید عرض کنم. در این جریان اولا رهبری از مرجعیت جدا شد، یعنی اونی که حضرت امام هم جلوتر فرموده بودن، رهبری از مرجعیت جدا شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای مرجع تقلید نیست، مراجع تقلید در قم و در جای دیگه است. این حادثه. ولی این جدا شدن به این معنا نیست که برای همیشه رهبری از مرجعیت جدا شد، نه، بلکه معناش اینه که در این شرایط خاصی که ما بودیم که نداشتیم مرجعی که واجد همه شرایط رهبری باشد، در این شرایط حضرت آیت الله خامنه‌ای انتخاب شدن. در این شرایط، اما در سالهای آینده، در روزهای آینده اگر مرجع تقلیدی پیدا بشه که واجد همه شرایط باشد، شرایط رهبری هم باشد، اون انتخاب خواهد شد. درسته که حضرت امام فرمودند و در اون نوشتشون به خبرگان دستور فرمودند که در رهبری مرجعیت شرط نیست، اما نفرمودند که مرجع نباشه، فرمودند شرط نیست. بله شرط نیست. از این جهت هم در این شرایط ما دیدیم که بهترین فردی که میتواند اهداف مقدس امام را تعقیب کند آقا بودن، آقای خامنه‌ای بودن که انتخاب شد به این مقام. این یه مسئله. مسئله دیگری که باید عرض کنم این که این کار برخلاف قانون اساسی نبود. دقت بفرمایید، قانون اساسی ما در یکی دو اصلی که موضوع رهبری رو مطرح کرده در اونجا چند مورد مرجع را ذکر کرده. در موضوع خبرگان یکی دو سه سال قبل بود که ما بررسی می کردیم که آیا در اونجا اختلاف بود بین خبرگان که آیا در به اعتبار قانون اساسی آیا مرجعیت شرط رهبریه یا صلاحیت افتا شرطه. در اونجا بحث‌های مفصلی بود و در اونجا یه ماده تصویب شد به این صورت که من این ماده رو میخونم که شما توجه بفرمایید که این خلاف قانون اساسی نبوده. بله. ماده 8 در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107 او را به عنوان رهبر معرفی می کنند، صلاحیت برای افتا و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد. ببینید این یه چیزی که دو سه سال قبل در بین خبرگان مطرح بود و اونجا این ماده رو تصویب کردن، اما در این حال عده از آقایون مخالف بودن و می گفتن که مرجعیت بالفعل شرطه و حضرت امام هم جهتی که دستور فرمودند که در این موضوع خبرگان در موضوع رهبری تجدید نظر بشه در اون بازنگری قانون اساسی، برای همین جهت بود که این شبهه به وجود نیاد، چون به هر حال ممکن بود مورد شبهه باشه، چون اون عبارت گاهی مرجعیت رو ذکر کرده گاهی صلاحیت مرجعیت رو ذکر کرده، امام برای این جهت که این شبهه برطرف بشه اون دستور مخصوص را دادن که برد مرجعیت از لفظ مرجعیت در قانون نیاد. ببینید در این موضوع یه چیزی بود کاملا مطابق قانون اساسی. بنده خودم که رأی در این جهت دادم نه به عنوان این بود که چیز خلاف قانون اساسی، نه که موافق قانون اساسی بود و بر طبق اونم رأی دادیم. این از یه جهت. از جهت دیگر به واسطه اون نامه‌ای که حضرت امام نوشته بودند به خبرگان، به واسطه اون نامه هم مؤید این مطلب شد. من این نامه را در چه خوندم شده یه دفعه دیگه، ولی من یه دفعه دیگه میخونم چون مناسبه. این نامه رو بعد از این که خبرگان حضرت امام دستور فرمودن به هیئت بازنگری قانون اساسی که تجدید نظر کنن، آقایون از امام خواستن که اگر نظر خاصی داری در این جهت بفرمایید. حضرت امام یه نامه ای نوشتن که این نامه رو میخونم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت حفاظاتو، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. یعنی در موضوعات دیگه من دخالت نمی کنم. فقط در مورد رهبری ما که نمی توانیم نظام اسلامیمون را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. این چقدر جمله های زیبایی است. اولا فردی باید انتخاب بشه که نمیتونه بی سرپرست بشه، بعد اون فردی باشه که بتواند در جهان سیاست و نیرنگ از حیثیت اسلامی ما دفاع کنه. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکنه. امام در اینجا میفرماد که مجتهد عادل کافیه، مشروط به این که خبرگان او رو تأیید کنن. اتفاقا در کتاب ولایت فقیه حضرت امامم وقتی من مراجعه می کردم معمولا کلمه مجتهد عادل یا فقیه عادل بود. دو شرط دارد اینجا، یکی مجتهد و عادل باشه، دوم این که خبرگان او رو انتخاب کنن. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشون تعیین کنند، وقتی اونها هم فردی را تعیین کردن تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری اون مورد قبول مردم است. وقتی خبرگان منتخب مردم هم خبرگان هم یک کسی را انتخاب کردن برای رهبری، این در واقع میشه فردی که مورد قبول مردم واقع میشه. این در واقع مردم بیعت کردن با یه همچه فردی. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود، رهبر ولی منتخب مردم می شود. فقیه هست، مجتهد هست، عادل هست، اما اونها تنها کفایت نمی کند که ولی و رهبر مردم باشه، باید اون شرایط رو داشته باشد. انتخاب مردم و خبرگان هم لازمه، بیعت مردم لازمه، اون وقت میشه. و در این صورت و حکمش نافذ است، اگر یه فرد اینجوری شد حکمش نافذه، یه واجب و اطاعت است، فقیه و مجتهد است، مردم هم انتخابش کردن، میشه نافذ الحکم و واجب الاطاعت، اطاعتش واجبه. مرجع باشد باشد، نباشد نباشد، این واجب الاطاعت است. بله، در اصل قانون اساسی من این را میگفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پاورشاری که من هم قبول کردم. من در اون هنگام میدانستم که این در آینده نه چندون دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آیان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. این نامه‌ای که حضرت امام نوشته بودند و اون صحبتی که قبلا در مجلس خبرگان شده بود و به تصویب رسیده بود، تقریبا آقایون مطمئن شدن که با دستورات حضرت امام و با اون چیزی که سابقا به تصویب خبرگان رسیده بود، اشکال نداره که یه فرد فقیه و مجتهدی که عادل باشه و مرجع تقلید نباشد به رهبری انتخاب بشه. این مطلب را تقریبا آقایون مطمئن شدن که این جایزه و اشکال نداره. از این جهت با یک اخلاص و با یک وحدتی که واقعا قابل توجهه، همه با اکثریتی که 73-74 نفر بود، 74 نفر بودن، 60 نفر رأی دادن به این موضوع و اونها هم که رأی ندادن، یکیشون خود ایشون بودن و چند تا دیگه هم بودن که واسه علل دیگه رأی ندادن، ولی به یک اکثریت اینجوری این موضوع تصویر شد. در اینجا واقعا موضوع جالبی است. من اون جمله امام را تکرار می کنم که امام فرموده بود شما با بنبست مواجه نخواهید شد. ببینید چطور در ظرف بعد از وفات امام هنوز 20 ساعت نگذشته بود رهبری انتخاب شد. 20 ساعت نگذشته بود، هنوز جنازه پاک حضرت امام روی زمین بود، ولی نمازم بهش نخونده بودن و رهبری انتخاب شد. این با همون تأییدات الهی و اون دل پاک امام و اخلاص امام قضیه به اینجور حل شد. حالا به اینجا اکتفا نشد، ما یه مسئلهی که قبلا وحشت داشتیم همه دوستان در مجلس خبرگان این بود که ما میگفتیم اگر رهبری از مرجعیت به طور موقت جدا شد و در یک زمانی یه رهبری داشتیم که مرجع نبود، چه مشکلاتی خواهد آمد؟ ما فکر میکردیم میگفتیم خب مراجع در حوزه های علمیه هستند و وقتی که دیدن یه فقیه دیگری انتخاب شد که از لحاظ علمیت پایین تر از اونهاست، آیا چه مشکلاتی به وجود میاد؟ ممکنه مخالفت بکنن، ممکنه خدای نکرده تأیید نکنن. این مسائل همیشه ما رو رنج میداد که آیا چه خواهد شد. وحشت میکردیم از جدایی رهبریت و مجلیت، اما واقعا از الطاف خدا بود. و اون تحلیل هایی هم که دشمنان میکردن که اگر جدا شدن چه میشد، ما خودمون با چشم خودمون دیدیم که چقدر قضایا به خوبی اصلاح شد. از یک طرف شما مشاهده کردید که حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی برای نماز حضرت امام تشریف بردن تهران و شرکت کردن. ببینید چقدر صفاست، چقدر پاکیه، چقدر لطفه. این پیرمردی که در خود قوم من میدونم پادرد داره، کمردرد داره و نمیتونه حتی اونجا هم مثلا دست شرکت نمیکنه، با اون دشواری ها حرکت کرده به آمده اینجا نماز، جز اخلاص و پاکی چیه؟ و جز اون الطاف خدا که میخواد این نظام به کمال باقی بمونه چیه؟ ایشون تشریف بردن تو نماز را خوندن. این از این. از طرف دیگر شما مشاهده کردید که همین حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی، یعنی ابتداعا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم، طی تلگرافی از حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی تشکر کردن که شما لطف فرمودید و تشریف آوردید برای نماز و اظهار خوشحالی کردند و تسلیت گفتند به ایشون. ببینید شما رهبر، کسی که به مقام رهبری رسیده، شاید اول تلگرافش هم بوده، نمیدونم جلوتر تلگراف کردن، یه تلگرافی به مقام مرجع تقلید و در اونجا جالب این که ایشون ذکر میکنن مرجع تقلید، حضرت آیت الله العظما گلپایگانی مرجع تقلید. چقدر جالبه که یک رهبری معظمی اینجور با صفا به عنوان مرجع تقلید آیت الله گلپایگانی خطاب میکنه و بعدم میگن من توفیق شما رو از خدا میخواهم که حوزه های علمیه رو به خوبی اداره کنید. این از این طرف. از طرف دیگه مشاهده میکنید حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی هم در جواب ایشون تلگراف میکنن که خدمت حضرت، حالا ایوانش رو یادم نیست و زیاد شد، اما این جمله رو که رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضور محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رهبر ایشون را معرفی میکنن. بعدم در ذهن می نویسن که من از خدا می خواهم که شما در این مقام خطیر رهبری از عهده بر بیایی و بتوانی که اسلام را از اشتفا کنی و در اجرای احکام اسلام کوشش کنی. ببین چقدر باصفاست و چقدر لطفه. ایشون رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای رو می پذیرن و از خدا هم میخواهند که توفیق بهشون بده که این کار را به خوبی انجام بدن. اولا حضرت آیت الله گلپایگانی این جهت را متوجه و هیچ بعید هم نبود که این کار را بکنه. یا افرادی که مقدسن خب میدونه که اگر یک فرد مجتهدی را، یک فقیهی را به عنوان خبرگان، به عنوان رهبری انتخاب کردن، این رهبره، واجب الاطاعه است، حکمش نافذه. خب علما که بهتر از همه میدونن این مطلب را، کاری هم نداره. بله انتخاب ایشون را تأیید میکنه، میخواد از خداوند متعال که قدرت پیدا کنه که احکام اسلام را پیاده کنه و و خودشم این مطلب هیچ استبعادی نداره که از آیت الله گرفتگانی این مطلب را. ایشون هم میدونن که به هر حال مردم مرجع تقلید دارن، باید مسائل دینیشون رو تقلید بکنن و حوزه های علمیه باید اداره بشه، باید حوزه های علمیه سرپرست داشته باشه، درس بدن به طلاب، شهریه طلاب را اداره کنن و به هر حال حوزه های علمیه است که مرکز برای پرورش مجتهد عادل و رهبر و مرجع و این حرفا. این هم هست. خب اون مشغول کار خودشه، اون هم مشغول کار خودشه، اون وظیفه‌ای که خدا بر عهده او گذاشته انجام میده، اونم وظیفه‌ای که خدا بر عهده اون گذاشته انجام میده. تنها ایشون هم نه، حضرت آیت الله عظمای عراقی هم باز همینجور یه همچین تغییرات رد و بدلی در بین ایشون هم هست. ببینید این قضیه جز لطف خدا چی میتونه باشه؟ ما که اینقدر فکر میکردیم میگفتیم اگر رهبری از مرجعیت جدا شد چه خواهد شد؟ ببینید هیچی نخواهد شد، هیچی نشد. به کوری چشم دشمنان اسلام، به کوری چشم همون دشمنان خارجی و داخلی که تحلیل میکردن که چه خواهد شد و اختلاف و تفرق و به این سادگی نمیتونن به جایی برسن، دیدید به سادگی به جایی رسیدند و انتخاب هم شد و هیچ اختلافی هم بین اونا حاصل نشد و در آینده هم اختلاف حاصل نخواهد شد. لازمه تقوا همینه، لازمه عدالت همینه. از طرف دیگر این که از روحانیت که به طور معجزه آسا مشکلات حل شد که ما باور نمی‌کردیم، از طرف دیگر مردم، نهادهای مختلف این استقبالی که کردند از رهبری جدید واقعا قابل تعجبه. در یک زمان کوتاهی از هر جا می‌بینی، از هر شهرستانی می‌بینی علما و نهادهای دولتی و همه و همه و همه، از مجلس شورای اسلامی گرفته، مجلس خبرگان گرفته، دیگران گرفته، همه به طور معجزه آسایی تایید کردن مقام معظم رهبری جدید. این جز لطف خدا چیزی میتونه باشه؟ من که خودم احساس میکنم این از الطاف خداست. از طرف دیگه شما در تمام مراحل میبینید که الان که هیچ مشکل ما نداریم، یه فرد مجتهد عادلی که واقعا سالهای سال تو کارهای علمی بوده و از طرف دیگر تو کارهای اجرایی بوده، به رموز مشکلات کشور واقفه، همه چیز را میدونه، الان میخواد فرمانده کل قوا بشه در این شرایط حساس، جز ایشون چی میتونست که بتونه فرمانده کل قوا در این شرایط حساس بشه و مطلع بشه از وضع قوا بود؟ مگه ساده است؟ بله، ما از الطاف بی پایان حضرت حق تشکر می کنیم که همه اش لطف خداست و دعای خیر اون رهبر عزیزمون که چشمش به این انقلاب بود و این انقلاب را همانند عزیزترین اشیا نزد خودش می دید و چه آرزوها داشت که اسلام را در جهان سربلند ببیند. ما در این مکان بنده از جانب خودم و از جانب همه شما عرض میکنیم، اماما ما هیچ نمیخواستیم که یه روزی زنده باشیم و جهان را خالی از وجود تو ببینیم. اماما ما اهداف تو را فراموش نمی کنیم. اماما تو رهبری خودت را در طول مبارزات و بعد از پیروزی انقلاب کاملا به خوبی انجام دادی و هزارون یعنی مقدار زیادی از اون سخنان شما، اون رهنمودهای شما برای ما باقی مونده است. ما قول می دهیم که اهداف شما را در تحت رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای ادامه بدهیم. اماما ما علاقه شما را به رهبری معظم می دانستیم و می دانیم که دل شما شاد شد به این انتخاب خبرگان و ما هم امیدواریم که بتوانیم روح تو را بعد از تو شادمان گردانیم که پیرو خط تو باشیم و اهداف مقدس تو را تعقیب بکنیم. الحمدلله ما رهبر معظمی را خبرگان انتخاب کرده که همه افتخار به اون میکنیم و این رهبری هم باقی خواهد مون انشاءالله و ما هم در سایه رهبری ایشون انشاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم این وحدت و یک پارچگی را از امت ما مگیر. دل همه این مردم را همینطور که الان متحد است در این اتحاد نگه دار. ایمان کامل به همه ما عطا بفرما. روح بسطوح رهبر عظیم ما حضرت امام را شادمان بگردان. ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما. توفیق اطاعت پروردگار را به همه ما عنایت بفرما. رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان. ارواح پاک شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. وجود مبارک رهبر جدیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای را از گزند ولیات محفوظ بدار. توفیق به ایشون عنایت فرما که خط مقدس حضرت امام را تعقیب کنند. و السلام علیکم.